کار میمونه، به اسم و با شعار کار پیش نمیره. اسم شیعه محترم، شعار هم در جای خودش خوب، ولی دغدغه‌ای که ائمه داشتن اینه که تو این سطح باقی نمونه. امام صادق علیه السلام در یه روایتی داریم فرمود شیطان دامهای پهن کرده فقط برای شیعیان هست، ولذا هر کس شعار بیشتر میده، هر کس مدعی تره باید بیشتر مراقب خودش باشه. حالا در روایت داریم یکی از تلاش های امام جواد مثل امام رضا علیه السلام مقابله با شیعه نمایان بود، شیعیان اسمی که سهم کافی و وافی از پیروی نداشتن،
فقط اسمشون شیعه،
اسمشون شیعه بود و رفتارشون انطباق خوبی نداشت با ائمه معصومین، برخورد میکردن. حالا یه داستان هست از امام جواد علیه السلام داره که یک فردی بر امام جواد وارد شد و هو مسرور، خیلی شاد بود. آقا امام جواد فرمودن مالی اراک مسرورا، چه شده میبینم تو شادی؟ قال یا ابن رسول الله سمعت اباک، از پدرتون امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود احق یوم به ان یسر العبد، اون روزی که شایسته است یک بنده خوشحال باشه روزیه که خدا روزی بدهد به او صدقات و مبرات، صدقه بده، نیکی کنه به برادران مؤمنش. قصدنی الیوم عشرتون من اخوانی، گفت امروز 10 تا از مؤمنین اومدن در خونه من رو زدن، اومدن پیش من، آدمای ایالواری بودن، گرفتار بودن از شهر کجا و کجا، من به همشون کمک کردم ولذا شادم. پدرتون گفتن شایسته شاد باشه. یه روایتی هم هست که تو همین مفاتیح حرم چاپ شده، والذین اذا، از امام رضا علیه السلام فرمود والذین اذا احسنوا استبشروا، بهجت پیدا میکنن که توفیق پیدا کردیم، گره گشایی کنیم، کاری انجام بدیم. مثل همین که توی این برنامه مشارکت میکنن در قربانی و در صدقات،
آدم حالش خوب میشه دیگه، آره، رفتی آره، کاری انجام
توفیق داره.
بله.
گفت از شبت من به این دلیل شادم. حضرت فرمودن، امام جواد فرمود انکه حقیق، بله تو سزاواری که شاد باشی، به شرطی که لم تکن احبته، اگه این خیرات تو از بین نبرده باشی یا در آینده از بین نبری. گفت فکیف احبته، چگونه اینا از بین بره، من از بین ببرم؟ و انا من شیعتکم الخلص، گفت من از شیعیان خالص شما هم، یعنی چی عملم از بین بره؟ تا گفت از شیعیان خالص شما هستم، آقا فرمودن ها قد ابطلت برک، با همین کلمه نیکیاتو باطل کردی، نیکیایی که به برادرای دینی کردی، صدقه دادی. گفت چجوری یا رسول الله؟ امام جواد فرمودن این آیه رو خوندن، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ای مؤمنین صدقه ها رو باطل نکنید با منت، با اذیت، کالذی ينفق ماله رعاء الناس. گفت یا ابن رسول الله من که منت نگذاشتم بر اونها، الذین تصدقت علیهم، اذیتشون هم نکردم، برای چی باطل بشه؟ امام جواد فرمودن ان الله عز وجل انما قال لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، فرمود صدقه رو باطل نکنید با منت و اذیت، نفرمود بر منت گذاشتن بر کسی که صدقه میدهید، اذیت کردن کسی رو که صدقه میدهید.
کلی فرمود،
کلی فرمود.
ممکنه یه جای دیگه ای،
بله، یه وقتایی باطل میشه به خاطری که مثلا میخوان تو بانک ها وام بدن، میپیچونن بیچارش میکنن تا میخوان وام بدن، درست؟ اینو اگه نیکی هم بکنن با اذیت باطل میشه، درست؟ اما یه وقتا هم اذیت نکردی طرف مقابل رو، کس دیگری رو اذیت کردی. بعد امام فرمود که سوال کردن آیا فرشته هایی که همراه تو هستن، حافظ تو هستن، اذیت بکنی اینها رو بدتره یا اون کسایی که صدقه میدی؟ بعد فرمود امامت رو اذیت بکنی بدتره یا اون کسایی که بهشون صدقه دادی؟ گفت امامم رو اذیت بکنم بدتره. فرشته فرمود با ادعای شیعه بودن ما رو اذیت کردی، فرشته ها رو اذیت میکنی. بعد حضرت فرمود تو گفتی انا من شیعتکم الخلص، وای بر تو، تو میدونی شیعه خالص کیه؟ بعد حضرت فرمودن سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، تا تو خودت آوردی هم سطح اینا، اینا شیعه بودن، تو اذیت کردی فرشتگان را و ما را اذیت کردی. آدم خوبی بود، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه،
استغفار کرد
از این که من گفتم انا من شیعتکم الخناس، از این جمله استغفار کرد، دست از ادعاش برداشت، گفت خب من چی بگم؟ حضرت فرمود بگو انا من موالیک و محبیک، من دوستدار شما هستم، دشمن دشمنان شما هستم، دوستدار دوستان شما هستم. گفت منم همینجوری میگم، من همین حرفا رو میگم. و کذالک انا یبن رسول الله. فرمود بعد گفت توبه کردم از این چیزی که میگید فرشتگان انکار کردن، شما ازش میشمارید. تا گفت توبه کردم، فرمود عادت الیک مصوبات صدقاتک، ثواب های صدقه ها برگشت و احباط زائل شد.
چقدر هم باید مراقب حرف زدن و نگاهش رفت.
حالا ما در روزگار خودمون میفهمیم. بنابراین من اینو میخوام بگم، همه لازمه به دو چیز توجه کنیم، سیره ائمه معصومین، سخنان ائمه معصومین. حالا امروز ما هم میخوایم از سخنان امام جواد، هم از سیره امام جواد میخوام بگم. رابطه احساسی صرف کفایت
نمیکنه.
احساسات کجاست تو هیئت؟ چقدر خوبه. و من از مدعیان عزیز توقع دارم که توجه بدهن به احادیث ائمه، بگن آقا بیاین همه گوش بدیم. یعنی خود امام جواد دلش خونه از کسی که فقط رابطش محبتیه، دوست داره ارتقا پیدا کنن. و متاسفانه گاهی ضربه میزنن ها، افرادی که مدعیان از شبت شعاراشون احساساتشون کر و فری دارد، ولی وقتی نگاه میکنن میبینن با همسرش، با پدر مادرش، یا موقعی که قرارداد بسته براحتی میزنه زیر قولش، زیر وعدهش، یا تو معاملاتش. نباید دل خوش کنم به این چیزها که آقا ما مثلا ابراز محبت میکنیم به ائمه معصومین، بعد از این مال حرام یه بخشش رو مثلا بدیم به نذر و نیاز و مشکلمون حل بشه. اینجوری نیست، عالم حساب داره. قرار نیست کسی رو ناامید کنیم، ولی قرار نیست کسی رو هم فریب بدیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه جایی میگن تقصیر بعضی از منبری هاست، بعضی از این مجالسه که بعضی از شیعیان اینجوری قضیه رو سطحی گرفتن. عالم حساب داره. حالا جز سیره امام جواد علیه السلام این بود که آقا هیچگاه با ظلم کنار نیامد، مثل اجدادش، مثل فرزندانش. این خاندان با ظلم کنار نیامدن و به همین دلیل شهید شدن، چون کنار نیامدن. و دستگاه بنی عباس رو هیچگاه تایید نکرد. بعد امام جواد فرمود العامل به ظلم و المعین له و الراضی بهی شرکا. فهمید کسی که خودش داره ظلم میکنه و کسایی که دارن به او کمک میکنن و کسایی که راضی هن، این همشون با هم شریکن. نه ظلم کنیم، نه کمک کنیم به ظالمان، نه راضی باشیم و تماشاچی باشیم. سفارش امام جواد علیه السلام بود. حالا توی نهج البلاغه هم داریم فرمود الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم. کسی که به فعل قومی رضایت داره انگار خودش داره اون کار رو انجام میده. به هر حال ما از افتخارمون اینه که به پیروی از امام جواد از هر ظلمی بیزاریم. حالا اگر شما ببینید یک جایی هیئت هست امام جواد رو دوست دارن ولی میگن آقا به اسرائیل کار نگیرید، ما باید ابراز براعت بکنیم.
یعنی نمیشه تماشاچی بود، نمیشه تماشاگر بود،
شیعه نیستیم دیگه.
تماشاچی باشی سکوت کنی یعنی راضی.
بله دیگه، او داره در مورد فعقروها فدمدم علیهم ربهم ناقه صالح رو یک نفر کشت، ولی خدا میگه همه اونها کشتن، چون بقیه نیومدن کمک، بقیه راضی بودن. نباید راضی باشیم، راضی باشیم کم کم دلمون هم خراب میشه و دل رو پر از نفرت از ظلم و ظالم قرار داد. و با همین مقداری که جمهوری اسلامی علم مبارزه با اسرائیل رو برداشت، الان دلهای بسیاری از مسیحیان حتی مسلمانان اومده به سمت امام جواد. بهترین راه تبلیغ مذهب حق شیعه همینه که به وظیفه‌مون عمل بکنیم. نکته دیگه اینه که امام جواد مثل بقیه ائمه معصوم توصیه به شوک گذاری میکردن. فرمود نعمتون لا تشکر کسیعت لا تغفر. و اون نعمتی که قدردانی نمیشود مثل گناهیه که بخشیده نمیشه. یعنی این همون که خدای متعال فرمود ان عذابی لشدید ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب یعنی چی؟ یعنی خدا اون گناه رو نبخشید که عذاب میکنه. کفران و نعمت خودش عذاب هست. بعد امام جواد فرمود لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر. فرمود خدا همین جور نعمت ها رو پی در پی به بندگانش میده، بندگان شاکر. که قطع میکنه وقتی که شکر قطع میشود. بنابراین توصیه به شکر رو توجه بکنیم. حالا راهش میگه به موجودی ها، به آنچه که داریم توجه بکنیم. و راهبرد ائمه معصومین اینه. تو ماه رجب اگر میگیم یا من ارجوه لکل خیر، بحث امید هفته قبلم عرض کردیم،
بله
جلسه قبل عرض کردیم بحث امید، راهبرد امید چیه؟ توجه بدیم به موجودی، به آنچه که هست. شیطان میخواد ما رو به نداشته ها توجه بدهد. اگر کسی میخواهد به نعمت بیشتری برسد باید این نعمت های موجود را ببیند اولا، ثانیا خودش رو وامدار بداند، سرش رو بگیره بالا به خدا توجه کنه، و آخرش هم اینه که این نعمت ها رو در راه خدا به کار بگیرد و شاکر باشد، شکر عملی. و حالا ما میبینیم یه عده‌ای هستن، این یک راه شناخت آدم هست که همش دنبال گفتن مشکلاتن، یعنی امید ایجاد نمی کنن. مطالبه گری خوبه، انتقاد خوبه، ولی ناامید کردن بده. امیدم ایجاد بکنیم. بالاخره مسئولین دارن زحمت میکشن، یه ایراد هم تو کارشون هست، انتقاد میکنیم، ولی نکات مثبت رو بگیم که کلن آدم ها ناامید نشن برن. ولی ازا شما میبینید نخبه ای که ما زحمت کشیدیم براش میذاره میره. این به خاطر چیه؟ به خاطر ناامیدیه. نه، باید مواظب باشیم. هر کس دیگران رو ناامید کنه در زمین شیطان بازی میکنه. خب این در رابطه با شکر، که حالا وقت کمه، من دیگه بیشتر از این نمیگم، فقط این روایت رو بگم. امام جواد فرمودن آدمای خوب بیشتر محتاج به خوبی هستند تا اونایی که دارن از ما نیکی دریافت میکنن.
یعنی چی؟
یعنی شکر عملی این است که ما احسان کنیم به خلق خدا و در حقیقت نیاز خودمون رو داریم تأمین میکنیم.
فرمود هر خوبی و هر خیری به خودت برمیگرده.
بله، فرمود لأن لهم اجره و فخره و ذکره. تو که داری نیکی میکنی خدا نام تو رو سر زبون ها میذاره، اجرش مال توئه، فخرش مال توئه، یاد نیک تو هست. بنابراین فرمود هر کس که یک کسی نیکی داره میکنه، انما یبدأ بنفسه. من این ربطش با شکر چیه؟ ربطش اینه که نیکی کردن شکر عملیه. از ما شکر عملی میخوان، شکر لسانی سر جای خودش، ولی شکر عملی سخت در این شکره. اعمل و آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. فرمود اهل عمل شکر باشید. نفرمود و یه جای قرآن میگه قل الحمد لله، بگو
الحمدلله،
میشه شکر لسانی.
لسانی.
اما اینجا فرمود اعملوا آل داوود شکرا، عمل شکر رو به جا بیارید. عمل شکر یعنی شکر عملی. شکر عملی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که خونه بزرگ داره، اون کسی که ثروت داره، اون کسی که نمیدونم 7-8 تا آپارتمان داره، بابا یکم کوتاهیه، یکم. بعد خود امام جواد علیه السلام هم تشویق به شکر عملی میکردن و هم در عمل نیکوکاران رو تشویق میکرد. حالا یک داستان از امام جواد علیه السلام. راوی میگه من بین مکه و مدینه بودم، یک اعرابی، اعرابی میدونید دیگه، اعرابی نیست، اعرابی یعنی عرب بادیه نشین، مرور کرد بر من گذشت یک اعرابی ضعیف الحال، از من کمک خواست، من رحمم اومد، یک نان در آوردم بهش دادم. تو بیابون آدم آذوقه‌ش رو بده به دیگران هنر کرده دیگه. میگه بهش یک نان دادم. بعد که این رفت یک گردبادی اومد و این شال و عمامه‌ای که داشتم و کلاه اینا همه رو برداشت برد و از سرم برد، دیگه ندیدم اون رو که کجا رفت و چه شد. رفتم مدینه، مدینه رفتم خدمت امام جواد علیه السلام. فقال لی یا ابوالقاسم ذهبت امامتو که فی طریق، به من گفتن که امامه تو تو راه باد برد. گفتم نه. فرمود غلام اخرج الیه امامته، امامش رو بهش بده. یه امامه رو آورد، دیدم این امامه خودمه. گفتم یبن رسول الله کیف صارت الیک، این دست شما چیکار میکنه؟ دقت کنی، فرمود تصدقت علی اعرابی، صدقه دادی عرب بیابانی. لا یزیع اجر المحسنین، خدا اجر انسان‌های نیکوکار رو ضایع نمی‌کند. چند تا درس تو این داستان است. اولا امام اشراف دارند. خدای متعال فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیامبر بگو هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید، بدونید خدا عمل شما را میبیند، پیامبر میبیند، مؤمنون هم میبینند. مؤمن ها کی هستند؟ ائمه معصومین، ایمان کامل دارند، اونا خبر دارند. امام نفس رسول، جان رسول، آگاه هست. دوم امام اهل تشویق و واکنش نسبت به خوبی هاست. این هم تو جامعه گاهی کمه. در نامه مالک اشتر داریم، فرمود خوب و بد نزد تو یکسان نباشن. وقتی یکسانن خوبا رو دل سرد کردی، بدا رو به بدی کردن عادت دادی. فرمود توی نهج البلاغه هست اذجر المسیء بثواب المحسن، اونایی که بد عمل میکنن اونا رو محلشون ندید، شما به نیکوکارها پاداش بدهید،
تشویق بشن،
تشویق بشن. بله. اونا خود به خود درست میشن. و حالا احسان، گاهی فرزند ما اهل نماز، اهل ادب، توفیق علمی داره، کسی توفیق ورزشی داره، بعد اینا قدردانی بشن. درس سوم از این داستانی که امام موحد پرور است. ائمه معصوم اصلا سلام الله علیه اجمعین مأموریتشون اینه که ما رو با خدا آشنا کنن. از کجا میگم؟ امام فرمود، امامه رو که داد فرمود خدا از تو تشکر کرد، شکره الله الیک، یعنی فعل خودش رو به خدا نسبت داد، یعنی دست
قدرت. تو بشی آینه تمام نمای خدا،
خدا هستن،
اصلا او را نشون
دادن. ائمه جلوه توحیدن، ثمره توحید هستن. فرمود فشکر الله الیک.
چقدر این نکته تربیتی مهمیه.
بله.
واقعا.
بله. و ما هم همینجوری باید باشیم. ما هم وقتی به کسی لطف میکنیم باید بگیم خدا لطف کرد، ما واسطه شدیم، این روزی خدا توست، این لطف از طرف خداست. خدا رو در دلها بزرگ کنیم. لذا فرمود اما به نعمت ربک فحدث، اگه میخوای از نعمتات بگی بگو نعمت پروردگار است، به خودت نسبت نده. اینم یک نکته. بعد فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین. و نکته چهارم اینه که احسان آثاری داره. یکیش اینه که خدا تشکر میکنه. تشکر خدایم، خدا که زبانی که با ما حرف نمیزنه که، تشکر عملی است، آثاری توی زندگی ما احسان داره. شکر عملی خداوند همین است. حالا آثار دیگه هم احسان داره که انسان محبوب دلها می شود.
خیلی ممنونم، متشکر. بهترین ها رو برای همه شما از قادر متعال مسئلت می کنم و امیدوارم که اقتدا بکنیم به امام جوادمون. می خواهیم کبوتر دلهامون رو بفرستیم کاظمین و سلام بکنیم، گفت تا ذکر لبم جواد باشد، رزق حرمم زیاد باشد. تا سلام دوباره و تا دیداری دوباره در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. تا جان نظارت خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم الطغا و نور الهدى و معدن الوفا و فرغ الاسخیا و خلیفت الاوسیا و امین کم علا وحی. اللهم فکما هدیت بهی من الضلال و استنقذت بهی من الحیر و ارشدت به من اهتدا و زکیت به من تزکا فصل علی. افضل ما صليت على احد من اوليائك و بقیت اوصیائك انك عزیز حکیم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. روایات کافی رو میخوندیم در باب ذم الدنیا، رسیدیم به جلد 3 صفحه 350 حدیث 23. حدیث 23 حدیث طولانی هست. عرض کردیم اگر کسی تقوای الهی داشته باشه طبق این حدیث 23، این شخص قوی و نیرومند میشه و همچنین چشم بصیرتش باز میشه. فاطفع بضوء قلبه ما ابصرت عیناه من حب الدنیا یا من حب الدنیا. دو گونه خوندن رو داریم. اگر کسی قلبش به شکلی باز شد که آخرت رو دید، میتونه با نور دلش آنچه را که از دنیا به چشمش اومده کنار بذاره. من توضیح بدم. ما وقتی که داریم توی اجتماع میریم، یه ماشین خیلی خوب میبینیم، یه کت و شلوار خیلی شیک به تن کسی میبینیم، خانومی که رفته مجلس عروسی یه لباس 20 میلیونی به تن یه خانومی میبینه، یه کسی که رفته شمال یه ویلای خیلی بزرگی برای یه کسی میبینه، اینا میاد تو چشمون. خب دلمون میخواد. این چیزهای دوست داشتنی دنیا اشکال نداره، بخواید. ولی کسی که چشم آخرتش باز شده، اونجا بهشت رو میبینه، جنات تجری تحت الانهار رو میبینه، حورالعین رو میبینه، رضایت الهی رو میبینه، اولیای الهی رو میبینه، این چیزایی که تو دنیا به چشم ما اومده دیگه به چشم اون نمیاد. با نور دل جلوه های دنیا به چشم رو از بین میبره، خاموش میکنه، دیگه نمیذاره دنیا جلوه گری بکنه. اگه بگیم من حب دنیا، یعنی این انگار که مثلا حب دنیا رو یه چیزی فرض کرده که توسط چشم دیده میشه. اگه بگیم حب دنیا، یعنی اون چیزایی که تو دنیا محبوبه میبینه، این قلب میگه اینا رو نگاه نکن، بهتر از اینش رو در اون آخرت داریم. حب یعنی محبوب. خب وقتی چشم انسان کار کرد ولی دل آدم بر اون حاکم شد، دل آدم روشناییش بر روشنایی چشم غلبه کرد، فقدر حرامها و جانب شبهاتها و امر الله بالحلال الصافی الا ما لا بد له. کسی که چشم دلش باز بشه، حرام دنیا رو که اصلا نجس میبینه، پلید میبینه، کثیف میبینه. یعنی چه که من نان رو از دست یتیمی بکشم بیرون بخورم؟ یعنی چه که من گندم مزرعه همسایه رو یواشکی درو کنم بریزم توی انبان خودم؟ این که هیچ، اصلا حرام رو، دزدی و رشوه و اینا رو کثیف و پلید میبینه. و جانب شبهاتها، حتی اونایی که ممکنه در واقع حلال باشن ولی شبهه‌ای داره شاید حرام باشه، شاید این چیزی که بانک میده سود بانکی باشه، شاید هم ربا ربا باشه، یا اون چیزی که فلان بازاریه میده شاید مضاربه باشه، شاید هم مثلا رباخوری باشه، شاید ها، ولی با این حال دوری میکنه. حرام که هیچ، طرف این شبهه هم نمیاد. حالا حلالش چی؟ حلال دنیا رو میگه به من ضرر میزنه، اقلا وقتمو میگیره، اقلا فرصت اطاعت و عبادت و طاعتمو میگیره، مگر اون چیزی که دیگه واقعا نیاز ضروری انسانه. و اضر بالحلال الصافی، یعنی حلال خیلی پاک بی آلایش بی شبهه نیالوده به حرام و اموال شبهناک رو هم حتی مضر میبینه. اضر باب افعال، یکی از معنای باب افعال یعنی اون رو فرض گرفتن اینجوری، اون رو دانستن به اینجوری. فلما رأینه اکبر، نه، وقتی زنان مصر حضرت یوسف رو دیدن، زلیخا آورد اون رو تو مجلس مخصوصا، اون رو بزرگ شمردن، اکبر نه. این شخصی که چشم دلش باز شده، اضر بالحلال، یعنی این حلال صافی دنیا، حلال پاک بی آلایش، حلال نیالوده به کوچکترین حرامی رو هم مضر میدونه. یا بگیم اینجوری، این رو ضرر بهش میزنه، یعنی استفاده نمیکنه، مگر مالا بدله، مگر یه چیزی که خیلی دیگه نیاز واقعی و حقیقی هست. مثل چی؟ مثلا یه تیکه نون، بالاخره باید نون بخوره. من کسرت من یشد بها صلبه و ثوب یواری بهی عورته من اغلظ ما یجد بخشنه. یه تیکه نون خشکی که بالاخره بخوره، یه غذایی که بالاخره باید بخوره تا بتونه سیخ وایسه، صاف وایسه، روپاش وایسه، کار کنه، کمرش رو صاف نگرداره. و ثوبن، یه پارچه لباسی، یواری بهی عورته، زشتیهاشو بپوشونه. البته لازم نیست حالا لباس پنبه یه لطیف ابریشم باشه، نه. ولم یکن له فی ما لا بد له منه سقتون ولا رجاون. بازم همین چیزها، همین چیزهای ضروری بهشون تکیه و امیدی نداره. فوقد ثقته و رجاؤه علی خالق الاشیاء، تو همینام امید به خدا داره که بهش برسونه، تکیه به کار خودش نداره، تکیه به بخشش الهی، عطا و فضل الهی داره. کار میکنه، سخت کوشی میکنه، ولی همه امیدش به خداست. فجد و اجتهد و اتعب بدنه، پس سخت میکوشه، تمام توانشو میذاره، بدنشو به رنج میندازه، حتی بدت الازلا و غارت العینان، تا جایی که دنده های پهلوش مشخص میشه، انقدر لاغر میشه دنده هاش مشخص میشه و چشماش گود میفته. به این حالت که رسید، از دوری کرد از حرام ها، حتی از شبهات، حتی از حلالم به مقدار صد جوع خورد، به مقدار ضروری استفاده کرد. فعبدل الله له من ذلک قوتا فی بدنه و شدتا فی عقله، خداوند نیروی بدنی بهش میده، لاغره ولی حسابی کار میکنه، و شدتا فی عقله، چهار تا تخم مرغ بیشتر توی مثلا کل دو سه روز نمیخوره، دو تا تیکه نون میخوره، ولی عقلش مثل یه نابغه کار میکنه. و تازه مازخر له فی الاخرت اکثر، چنین کسی چیزی که خدا براش تو آخرت ذخیره کرده خیلی بیشتره. البته این نه در توان همه کس هست و نه توصیه درستی به همگان. کسانی که صلاحیت و اهلیت و استادش رو دارن، اگر به چنین حالتی برسونن خودشون، اونم از طریق مثل روزداری، کم خوردن، نه ریاضت‌های غیر شرعی، حالا روایت میگه این آثارش اینه. حالا بر اساس این چند تا دستورالعمل هست که انشالله در برنامه‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله.